اوضاع سیاسی عامل دیگهش مثلا درجه قطبی بودن حزب، تحزب پیدا کردن کارگراست. الان چه جوریه؟ ما یه بحثیمون، یه بخشی از حرفمون از اونجا میگیریم. اگه تو موقعیتی هستیم تو ایران که برای مثال تعلق حزبی کارگر خیلی کمه، داره بیشتر میشه ولی کمه، در نتیجه ما یه جوری یه سری استنتاجای سازمانی اونجا در میاریم که بعدا تو مقایسه کردستان با سراسر ایران اینو میگم. به هر حال بخشی از حرفمون از بررسی وضعیت سیاسی ویژه در میاد. یه بخش دیگه حرفان بعد حکمای سیاست سازماندهی از تاریخچه طبقه کارگر در میاد. یه طبقه کارگری تاریخچه دیگه ای داشته باشه یه چیز دیگه ای بر راجبش گفت، ولی کارگر ایرانی با این سطح تجربه سازمان خود سازماندهی، با این سطح تجربه سیاسی، با این سطح نفوذ تئوری سوسیالیسم یه حکمای ما راجبش میدیم که الزاما توی کشور افغانستان ممکن صادق نباشه. برای اون تأثیر داره روی اینکه ما چی میگیم از در مورد مثلا اشکال سازمانیابی، چی باید محور سازماندهی طبقه باشه. به هر حال با این مجموعه تصویر، یعنی از یه مقطعی زدن، از یه برشی دادن از طبقه کارگر تو این لحظه، دیدن جنبش‌های توش، دیدن حرکت‌های توش، دیدن رابطش با اون حزب سیاسی به طور عینی، اون حزبی که فلان به وجود اومده، دیدن تاریخچه اون طبقه، ظرفیت‌هاش و اوضاع سیاسی که درش به سر می‌بره، ما به یه استراتژی رسیدیم که این استراتژی طبعاً دوره انتقالی رو بیان می‌کنه دیگه، چون هیچ کدوم این فاکتورهایی که من گفتم خصوصیات دائمی طبقه نیستن، اوضاع سیاسی امر دائمی نیست. ما به یه استراتژی دوران به اصطلاح انتقالی رسیدیم برای وضعیتی که توش کارگر سازماندهی کمونیستی نداره و حزب کمونیست نفوذ کارگری نداره، اینو تبدیلش کنیم به وضعیتی که گرایش سوسیالیستی کارگری حزبیت یافته قوی تو جنبش طبقه کارگر باشه. تازه از اون موقع به بعد بحث‌های ما ممکنه شبیه کتاب‌های کمونیستی بشه. بحث سیاست سازماندهی بحثی است برای طی کردن انتقال. بعضی رفقا ما فکر کردن این بحث هم ابدی ماست. برای مثال من این مثالو میزنم، ببینید همیشه میگن کمونیست‌ها رو طبقه کارگر کار میکنن، ما طیف مشخصی از کارگرا رو صحبت کردیم که اینا رادیکالن، سوسیالیستن، گفتیم اینا موضوع فعالیت ما هستن، به طوری که اینا معادلای ما هستن تو اونور این خط، بچهای ما هستن تو اونور این خط و بعد اینا رو در درجه اول بگیریم. و بس اینطوری شد که یعنی حزب کمونیست نباید رو طبقه کارگر به طور کلی کار بکنه و موضوع کار حزب کمونیست طبقه کارگر نیست. من میگم این قاطی کردن چه جوری میخوایم به یه جایی برسیم با اون جایی که میخوایم برسیمه. بالاخره حزب کمونیست باید رو طبقه کارگر کار بکنه، بشه که اونور باشه میتونه این کارو بکنه، ولی اصلا صحبت سر انتقال به اون بره، صحبت سر سازمان دادن خود پایگاه حزب کمونیست اون بره. این بحث طیف کارگر رادیکال سوسیالیست، بحث چجوری ما میشیم یه حزبی که درتونه در طبقه کار بکنه، چجوری میشیم بخشی از خود طبقه و گرایشی در درون خود طبقه، که تازه این سوال مانیفست به اون مطرح بشه که ما در درون طبقه چی رو نمایندگی میکنیم در مقابل برای کل طبقه، کل منافع طبقه رو و منافع اساسیش رو نمایندگی میکنیم، با بخشهای دیگرش تضادی نداریم، تازه اینا رو بتونیم راجع به خودمون بگیم. الان شوخی راستش کسی بگه مثلا سازمان اشرف دهقانی اون بخشی از پرولتاریاست که منافع کلش رو در مقابل جزش نمایندگی میکنه و منافع آیندهش رو در مقابل حال و گذشتهش رو میکنه. راستش میخندیم، ولی راجب حزب کمونیست هم با یه لبخندی باید همین جوری باشه دیگه، همین رو میشه گفت، کدوم بخشیش در مقابل منافعش اون رو نمایندگی میکنه. اگه بخواد این حکمه راجب ما به کار بره بتونیم استفاده بکنیم ازش، باید این دیوار رو برداشت و رفت اون بر. و تازه تئوری و آگاهی و مارکس و مارکسیسم هم سر جای خودش قرار میگیره. من راجع به بحث خود تزای سیاست سازماندهی نمیشم، چون اینا رو در دفعه نوشتیم و بحث کردیم راجع به اینکه سوسیالیسم چیه، نمیدونم تئوری سوسیالیسم چقدر تو خود به خودی نفوذ کرده، راجع به اینکه محافل چه وضعی داره، رهبر عملی کیه، اینا رو همه رفقا فکر کنم از بر انداختون چرا تو مطرح شد. بر تو کردستان اوضاع فرق میکنه. من اول شکلش رو میکشم بعد توضیح میدم چرا فرق میکنه. من حاصل چه تایی؟ این تو کردستان اگه ما در نظر بگیریم حزب اینجا بذاریم جاش کومله، چون کومله دوست داره همیشه این کارو بکنه.
خب اینجا ما یه پدیده کاملا متفاوتی می‌بینیم راستش.
در مقایسه با شهر، در شهرات اون راست سرسه.
اول چیزی که می‌بینیم، می‌بینیم همه این سفر بعد آشور زد. جنبش کارگری تو کردستان، اون گرایشات عجیب و غریبی که اون توی مقایسه سرسری ازش حرف زدم و می‌بینیم توش به اون شدت دیده نمیشه. در مقابلش این توده عظیم کارگر یه رابطه هم خودش و همرنگ این تشکیلات می‌بینیم. این دیوار همچنان هست، حتی جغرافیاییه، یعنی تو مقیاس سازمانگی جغرافیایی نیست، ولی اینجا جغرافیایی. اینجا ما یه خاصیت دیگه میبینیم، میبینیم یه بخش، یه طبقه کارگره که تاریخچهش ضعیفتره، تاریخچه مبارزاتش، سنت مبارزاتش کمتره، رهبر عملیایی که من صحبت کردم درش کمتره، گرایشات مختلفی که درش تاثیر میذارن کمتر پخته، تئوری سوسیالیست کمتر امیر توش نفوذ کرده، قدرت تجربهش تو خودسازماندهی ضعیفتره. ولی یه خاصیت دیگه داره و اینه که به کلن خودشو طرفدار و مدافع این حزب میدونه و حرفایی که اون میزنه اینا به حرفای خودش تبدیل میگه. من اینو دارم اخلاقی به این ترش نگاه بکنیم، میبینیم که یه طبقه کارگری هست که کارگرگرایی و منفعت کارگر رو عمدتاً از زبون این جریان شنیده، یعنی با خود این خودآگاهیش داره از طریق این سازمانی که اینجا کار میکنه اصلا شکل میگیره. خیلی از اتفاقایی که توی تهران و اصفهان و تبریز افتاده به آینده این تعلق داره، مثلا وارد مبارزات اعتصابی بشه و گرایشات اصلاح طلب و امکانگرا در مقابل گرایشات انقلابی تر و رادیکال تر مثلا توش تازه به وجود بیان در مقابل هم بگیم، مال آینده است. امروز طبقه کارگری داریم که به طور وسیع طرفدار اون سوسیالیسم و حزبیت و انقلاب و همه چی رو به زبون این تشکیلات داره میفهمه و به رنگ اون در من کاری که اتفاقی که افتاده، من الان بعداً وارد خصوصیات جزئی جز به جز این بخش میشم، اینه که این کمله‌ای که اینجا بوده ناخواسته یه کمله دیگه اینجا به وجود آورده که این کارگریه، یه کمله کارگریه غیر رسمیه، کسی به رسمیتش نشناخته به عنوان کمله. سازمانیابی ضعیفی داره و در حال حرکت اعتراضی، یعنی جریان مشغول حسازی خودش نیست، مشغول اعتراض کارگری،
جریان اعتراض
این داره مبارزه کارگری میکنه. این کمله وسیعی که به وجود اومده این برای دیواره و اون کمله‌ای که ما میشناسیم که عمدتاً تو اون بس گفتم با اردوگاه‌ها و تبلیغاتش و رهبراش نیروی جنگیش مشخص میشه، این برای وایساد. سوال سیاست سازماندهی ما در کردستان اینه، اینو چجوری سازماندهی کمونیستی اینجا چه مرزومات داره و چیکار کنه، این بخش چجوری خودش رو سازمان میده، این بخش چجوری این بخش رو سازمان میده و آرایش‌های تشکیلاتی درش وجود میاد، اتحاد داخلیش بیشتر بکنه، یه سازماندهی حزبی داریم به وجود میاد. این سوالی که جلو ماست، چجوری این بخش قرار بیاد این بخش رو سازمان بده. تصویری که داریم اونجا که خودتون اگه یه دقیقه مجسم کنید بافت طبقه کارگر ایران به طور کلی رو و بعد کارگر در کردستان رو میفهمید، پارامترهای مختلفی که اینجا صادقه، چه پارامترهای مختلف اینجا صادقه که تو کیس ایران به طور کلی صادق نیست و در نتیجه وضعیت مختلفی وجود میاره. خود اینش هم فرق میکنه. اون وقت من تو بحثم تفاوتای این بخش رو میگم، تفاوتای این بخش رو میگم و تفاوتای رابطه این دو بخش رو با مقیاس سراسری. اولین، معمولا وقتی رفقای ما از کار تو کار کارگری تو کردستان حرف میزنن میگن اوضاع اونجا خیلی مستعدتره برای کار کمونیستی و غیره. شاید از همین جملات من هم اینجا این تصویر هم. من فکر نمی‌کنم کلمه مناسب کلمه درستی باشه. نمیشه گفت اوضاع برای کار کمونیستی در طبقه کارگر کردستان مناسب تره. مسئله به این صاف و سادگی نیست به نظر من. ما یه موقعیت متفاوتی داریم که نقاط ضعف و قدرت خودش رو میده. مثلا اینطور نیست که کردستان یه موقعیت جلوتری رو نشون میده به نسبت مثلا اصفهان برای کار همین حزب کمونیست. یه موقعیت متفاوتیه، در نتیجه مثلا روند حرکت آتیش هم پیچیده‌تره و اشکال دیگه‌ای سیر میکنه.
من میتونم بگم فقط که نتایج مثبت و منفی داره این رو کار ما. مهمش اینجاست که تو این وضعیت مشخص مثبت و منفیش خیلی دست خودمونه، یعنی بستگی به این که حزب تو کردستان چه روشی رو در پیش بگیره در قبال سازماندهی کارگری تعیین میکنه. کردستان بعد 5 سال دیگه یک جنبش کارگری عقبتر از کل کشور داشته باشه یا جلوتر. خیلی از بسیار مراحلی که جنبش کارگری تو مقدار سرسری گذرونده درش تحولاتی به خودش پذیرفته با آینده جنبش کارگری تو کردستان تعلق داره، ولی فرقش اینه که در حال تو این آینده یه جریانی میتونه آگاهانه شرکت کنه که اون طبقه اصلا نداشته اینو. برای مثال یه دوره مبارزات وسیع اقتصادی، جنبش شورایی، درک مطالبات کارگری. کارگر ایران در مقیاس سراسری خیلی خیلی دست خالی تر رفتن تو تک تک این مراحل در مقابل اختناق، در مقابل بحث قانون کار وارد شدن. دست کارگر کرد که الان داره پا میذاره به عرصه مبارزه وسیع میتونه خیلی مجهزتر باشه با کمک حزبی کنارش هست. از نظر موقعیت اقتصادی این بخش طبقه از نظر صنعتی عقب مونده تره، اینا هم میدونن مقیاس تولید کوچکتره، در نتیجه تمام اون خواص مبارزاتی و آگاهی سیاسی که تولید بزرگ با خودش میاره اینجا به درجه خیلی کمتری شما مشاهده میکنه. سطح زندگیش پایین تره، به طور متوسط سطح زندگیش پایین تره، یا لاقل میشین تو گفت کارگر صنعتیش روش کمتره، کارگر با درآمد بالا توش کمتره. خود طبقه تجربه مبارزاتیش کمتره، اصلا طبقه از نظر سنی نسلی جوونه، یعنی نسل زیادی از کارگر مزبگین نیمه صنعتی چه تعداد نسل زیادی نبوده، این اولیش احتماله به طور جدی. به عنوان طبقه مدرن تاریخ خیلی کوتاهی داره، اصلا کلا نمیدونم چقدر به عنوان طبقه مدرن پا به صحنه گذاشته. اخیراً داره اون حالت پرولتاریای مدرن صنعتی رو به خودش میگیره، ولی در اولش به این صورت پا بدون نذاشته، با تولید بزرگ نیومده، برعکس با کار مزدی رواج پیدا کرده. حالا بر مبنای این کار مزدی درجه ای داره جذب تولید مدرن میشه و کارگر داره به عنوان خود به خودش به عنوان طبقه مدرن تازه داره فکر میکنه، طبقه مسئول اجتماع. سنت‌های مبارزاتی رقیب و متقابلی توش هنوز به اون صورت شکل نگرفته، سنت های کارگری، و همینطور محافل مبارزاتی، سازمانیابی های درونی که کارگر به خودش میده و رهبرهایی که پیدا میکنه، اینا همه در یه مرحله خامتر و نپخته تری است. برای کلن راجع به اون بخش طبقه میشه گفتش که کمتر پیچیده است، توی مرحله مقدماتی تری از فعالیت اقتصادی و سیاسی قرار گرفته نسبت به طبقه کارگر در مناطق صنعتی تری. مطمئن وضعیت این بخش طبقه کارگر یه درجه از یه نظرهای دیگه پیچیده تره. یکیش مسئله ملیه، که این مسئله ملی موقعیت سیاسی و موقعیت ایدئولوژیکی و حزبی متفاوتی رو به وجود آورده در کردستان. شده نمیشه گفت مسئله ملی به وجود آورده، مسئله ملی به صورت اون دریچه‌ای بوده که از طریقش این تحولات صورت گرفته. وجود یه مسئله ملی اجازه داده که در کردستان مبارزه در دنبال انقلاب 57 همون بود اختناق و سکون سیاسی که تو مقیاس سراسری تحمیل شد و مردم اونجا تحمیل نشه. علتش هم اینه که بورژوازی رای داشت برای اعتراض کردن، تو تهران نداشت، دومش گذاشت رو کولش، احزاب قدیمیش و نیروهای قدیمی بورژوازی کنار کشیدن، در صورتی که بورژوازی کرد سهم‌خواهیش براش مجرا داشت و چارچوب مسئله ملی چارچوب مناسبی بود براش. یه مسئله که پای هویت دیگه ای میده به کسایی که میخوان تو صحنه اعتراض بمونن، به عنوان کرد حالا میمونن، قبلا به عنوان ایرانیایی که اعتراض میکردن علیه استبداد داشتن اعتراض میکردن. از یه مقطعی وقتی اون مسئله تو مقیاس سراسری حل و فصل میشه، تو کردستان هویت کرد برجسته میشه و یه مبنای میشه برای ادامه اعتراض. و همین منم همینقدر فقط ازش براش اهمیت قائلم. فکر میکنم مسئله ملی تو هر رشد سیاسی مبارزه سیاسی کمرنگ میشه، با هر افولش پررنگ میشه با اوضاع فعلی، مگه اینکه بیکی بیاد حلش کنه یه جوری ختمش کنه. ولی تو این مقطع نشون دهنده عقب نشینی کل جنبش سیاسی تو ایران بود و نشون دهنده که بورژوازی کرد بخاطر تو صحنه موند و تو صحنه اپوزیسیون موند. کلا فکر می‌کنم پیدایش کومل و حزب دموکرات تو این چارچوب و توضیح داد. من یه سوالی می‌کنم، خود رفقا میتونن جواب بدن. اگه توی نوروز 58 و بعد از اون به بعد، از بسرشت مرداد به بعد و غیره، اگه یه جریان کارگری پیدا میشد همش فکر اتحادیه و شورا و مطالبات کارگری بود، در مقابل چه نیرویی تو جامعه کردستان قرار میگیره؟ با چه موانعی روبرو میشد؟ من فکر میکنم فقط حزب دموکرات و مزاحم کار خودش میدید. فکر میکنم یکی از جریانی که مزاحم کار خودش میدید کومولو بود. یعنی اون میگفت بابا دست به اسلحه داریم که خب باید ببرن، خودمختاری، هیئت نمایندگی، شیخ عزالدین حسینی، اینا همه از چارچوبای سیاسی بود که جامعه کردستان باید باش فکر میکرد. و بعد هم جنبش پیشمرگایتی، کیش پیشمرگایتی، مبارزه مسلحانه وسیع و اون سازمان کارگری که میخواست تو سنندج اتحادیه تشکیل بده، مدام نه به این معنی که کسی مخالفش از طرف کومله، ولی مدام با یه پراتیک دیگه روبرو میشد که به اون دارن میگن پراتیک پیش رو. و چه بسا اگه فقط میخواست تو بس اتحادیه و شورا و اعتراض کارگری بونه، واقعا هم باید چیزی از اون جنبش یاد میگرفت و رفت پیدا میکردش. ولی میخوام اینو بگم که چارچوب مسئله ملی کومله و حزب دموکرات با خودش به سرعت پرتاب کرد توی سلسله ای از یه نوع فعالیت سیاسی برای چند سال فرجه ای برای حرکت مستقل کارگر و گفتن مطالبات مستقلش باقی نمیمونه. و اتفاقا جناح چپ اون اعتراض ملی هست که وقتی که به خودش برمیگرده و بالاخره فروکش میکنه اون شور و شعف مبارزه ملی دور اول و هیئت نمایندگی و غیره، به خودش فکر میکنه اون سوسیالیسته و حالا بالاخره باید بیاد مطالبات طبقاتی خودش رو فرموله بکنه تو این جنبش. حالا از چه مسیر پرمشقتی میگذره کاری ندارم، ولی بالاخره جنبش کارگری تو کردستان، حرکت اعتراضی کارگری تو کردستان است که میری مطالبات رو مطرح میکنه، رهبری به وجود میاره. جناح چپ مبارزه تمام موقع ملی تصمیم میگیره که مبارزه ملی بسه یا به حال حدش اینجاست، من باید به کار خودم برسم. ولی یه 3-4 سالی گذشته تو این فاصله تا اتفاق میفته. بر خاصیت مبارزه ملی اینه که در یه چارچوبی باز میکنه برای ادامه اعتراض و بالا نگذاشتن فضای سیاسی، جد سیاسی، ولی در این حال تحت و شاغره گرفتن جدی سوسیالیسم، طبقه کارگر و هر چیزی که مربوط میشد به این دوتا. چون این خاصیت تو مقیاس سراسری نمیبینیم. ما جنبش چپ ایران توی تو مقیاس سراسری با گسترش انقلاب تعمیق شد مسائلش، سوسیالیسم بهش مربوط شد، اعتراض کارگری به خودش مربوط تر کرد، در صورتی که با بالا گرفتن جنبش خودمختاری طلبی تو کردستان کارگر عقب‌تر میره و جاش اشکال مبارزاتی و بخشای جا اجتماعی پا به صحنه میذارن که فعلا اونو کم رنگتر و کم اهمیتتر جلوه میدن. چپ ایران زیر انتقاد سوسیالیستی قرار گرفت توی تو همون فاصله که کومله داره دست به اسلحه میبره، دموکرات دست به اسلحه میبره، سنت پیشمرگایتی و تقویت میشه، مبارزه مسلحانه تقویت میشه، اون اشکالی که اصلا هر کردی و هر طبقه اجتماعی هست ازش باید بهش فکر کنه و بهش کمک کنه و وظیفه داره در مقابلش. تو اون موقع تو تهران ملت دارن یقه هم دیگه میگن که چرا سوسیالیست نیستی و اون پروسه رو به سمت شکاف‌های عقیدتی، شکاف‌های طبقاتی تو چپ ایران داره تعمیق میشه، در صورتی که تو کردستان مثلا همسوی دموکرات کومله رو میبینیم و تازه بعد از شکست سراسری توی تو مقیاس سراسری و ضرباتی که چپ میخوره است که تو کردستان ما علائم میبینیم که اونجا هم شکاف طبقاتی تاثیر خودشو بزنه. به هر حال هر دو حالت، هر دو تاثیر رو این طبقه داشته. از یه طرف یه فرجه وسیع داده براش برای اعتراض سیاسی، برای اینکه تو صحنه بمونه، برای اینکه به سیاست فکر کنه و غیره، برای اینکه عملای فعالیت سیاسی وسیع رو بتونه ببینه و معنی داشته باشه براش. در حال برای مدتی وجودش انکار میشه، برای مدت طولانی مطالباتش پیش پرداخته نمیشه، برای مدت طولانی اصلا تا همین امروز سازمان یابی اون ملاک کار خاصی نیست. یعنی فلسفه احزاب وجودی احزاب سیاسی و اپوزیسیون تو کردستان تشکیل نمیده سازمانی رو اون بخش، مثلا که برای پیکار دیگه داشت میاد تشکیل بده تو سال 50 و 60، الان 67 و ما داریم راجع به سازمان یابی کارگر کرد حرف میزنیم. برای چپ پوپولیس تو سال 59-60 دیگه این مسئله به طور عینی مطرح بود، تناقضات این که نمیتونی سازمان دانشجویی باشی و توی همچه حوزه فعالیت بکنی داشت خودش نشون میده، همه داشتن به این مسئله میده. این حالت دوگانه رو داشته. یه دوگانه دیگه دیگه داشته اینه که جامعه کردستان رو به شدت حزبی کرده. ولی این حزبی شدن گفتم از سوراخ اون مسئله ملی و جنبش مسلحانه صورت گرفته و فقط هم راستش یه همچی وقایعی میتونه جامعه رو انقدر سریع قطبی کنه. نمیشه رو قانون کار جامعه رو انقدر سریع قطبی کرد. حزبی شدن جامعه کردستان به خاطر این مسئله سراسری که به سرنوشت همه به نظر میاد مربوط میشه و همه جامعه رو درگیر خودش کرده، احزاب مختلف مادن روش پا میدون گذاشتن و کمله به عنوان جناح رادیکال اون مسئله سراسری اول محبوبیت پیدا میکنه و بعد به تدریج است که طبقه کارگر میفهمه که بعد اینو حزب خودش بدونه و کمله میفهمه که جناح رادیکال اون جریان بودن امرش نیست، امرش یه حرکت مستقل طبقاتی. ولی خاصیت این پروسه به هر حال این بوده که احزاب اجتماعی شدن تو کردستان، هم کمله هم دموکرات، و بعد از اینکه اجتماعی شدن و در کانون مسائل اجتماعی قرار گرفتن، تازه پایگاه طبقاتیشون شروع شد تفکیک شدن. از اون ور اجتماعی نشدن که کمله مثلا برمبنای جنبش اعتصاب عمومی سال فلان در کردستان شکل گرفته باشه، اول از اینکه شورای کارگری تو شهر رو به خون کشیدن، کمله دست به اسلحه برده باشه. بعد از اینکه ارتش میاد و مسئله حق تعیین سرنوشت زیر سوال میره، مذاکرات به نتیجه نمیرسه و غیره و غیره، کمره دست به اسلحه میبره. و توی طی این پروسه است که تازه متوجه شورای کارگر، طبقه کارگر، اعتراض کارگری و حساب عمومی و غیره میشه که تازه توی این پروسه هستیم الان. این تحزب یعنی که کارگر کردن اول متوجه احزاب دوگانه تو کردستان میشه، بعد به تدریج یکش انتخاب میکنه با توجه به اینکه اون یکی حزب میچرخه به سمتش. و این حالت وجود نداره توی جای دیگه. یعنی اینقدر حزب سوسیالیستی تو جامعه حزب طبیعی و قراردادی و قبول شده اون بخش باشه که غالباً ازش داره حرف میزنه، یعنی کارگر کرد خود به خود بگن کمله خب حزب منه دیگه، داره همه میگن اینو، کارفرما میگه، حزب دموکرات میگه، دولت مرکزی میگه، هر کسی میگه که کمله تو کردستان جناح کارگراست، سازمانی که کارگرا دوستش دارن، دموکرات هم سازمان کسبه کت خداها روشن فکرا و کسای دیگه باشه. و این حالت این تفکیک حزبی هم به وجود اومده.